بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، وبعملي إلى أحسن الأعمال. پنجمین معیار ارتقاء کیفی عمل نیک تداوم آن است. روایات فراوانی داریم که تأکید میکنن اگر عمل نیکی را شروع کردید تداوم بدید. مهم این نیست که انسان عمل نیکی را انجام بدهد، مهم آن است که این عمل نیک تداوم پیدا کند. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. می‌فرماید افضل العمل ادومه و ان قل، با فضیلت ترین کار نیک دائمی ترین آنهاست، هرچند کم باشه. ممکنه فرض کنید که یه کسی یه صدقه کمی میدهد، بسش نمیرسه، ولی همین رو ادامه بده، صدقه اول هر ماه مثلا یا هر روز. یا کسی دو رکعت نماز قبل از خواب میخونه، این رو ادامه بده. یا مثلا نماز شب میخونه، این ادامهش مهمه. که سیره اهل بیت این بوده که عمل نیکی رو که آغاز می کردن ولو این که اندک هم بوده اون رو ادامه می دادن. حالا چرا عرض می کنم؟ از امام باقر علیه السلام هست که کان یقول امام باقر می فرمود انی احب ان ادوم علی العمل، من دوست دارم یک کار خوبی رو که شروع کردم ادامهش بدم. ازا عودته نفسی، وقتی که عادت میدم خودم رو به اون. و انفاتنی من اللیل، حالا اگر احیانا اون عمل نیک ترک شد، حالا شب نماز شب خواب موند، یا مثلا حالا این دیگه ممکنه در مورد خود امام اتفاق نیفته ولی این دستور عمل میشود برای ما. و انفاتنی من العمل من اللیل قضیت و به ناری، شب نماز شبش فوت شد، این قضاش رو روز انجام میده. و این فاتنی من النهار، نافله روزش ترک شد، قضای توهو به لیل. و این احب الاعمال الالله ما دیم علی، محبوب ترین عمل این است که دوام پیدا کنه. در روایت داره که بعضی از روایت دارد که حداقل عمل نیکی رو که انسان شروع کرد یه سال ادامهش بده. اینجور نباشه یه روز مثلا، یه ماه، یه هفته شروع کرد نماز شب، جدی بگیره این رو یه سال ادامه بده. می فرماید من عمل عملا من اعمال الخیر فلیدم علیه سنه ولا یقطعها دونه، قبل از اینکه یه سال تمام بشه قطعش نکنه. حکمتش چیه؟ احسنتم، این است که وقتی انسان یک سال یه کاری رو ادامه بده این یواشاش ملکه میشه. و مهم این است که انسان به کار نیک عادت کند، یعنی ملکه بشه کار نیک، یعنی یه حالت راسخه‌ای در نفسش بشه، بتونه همراه خودش به عالم قبر و قیامت ببره. این مهمه. عمل نیک اگر انسان به صورت ملکه در نیاد این خیلی اثر زیادی نداره، انسان همراه انسان نمیتونه به عالم دیگر منتقل. وقتی ملکه شد زمینه روحش میشه و هیچ وقت از او جدا نمیشه. عود، در روایت دارد امیرالمومنین علیه السلام، عود نفسک فعل المکارم، عادت بده خودتو به کارهای نیک. و تحمل اعباء المغارم، بارهای تاوانها و جریمه ها را بر دوش بگیر. بارهای دیگران، مشکل دیگران دارن، مشکل دیگران رو تو حل کن. تشرف و نفسک، این باعث میشه نفس تو چی میشه؟ این عادت که کردی نفس تو شرافت پیدا میکنه، روحت ارزش روحت میاد بالا. و تعمر آخرتک، آباد میکنه آخرتت، علاوه بر این دنیات هم خوب میشه. و یک سرهام دوک، کسانی که ستایش میکنن فراوان خواهند شد. صلوات خط بفرمایید. بحث در مسئله خدمتون عرض کنم که 12 این بود که آیا سود کسب‌های مختلف در یک سال انضمام پیدا می‌کنند و معونه از همه آنها کم میشه، یا اینکه انضمام پیدا نمی‌کنند، سود هر یک جداگانه به هاست حساب بشه، خمسش جداگانه داده بشه. دو نظر وجود داشت. یه نظر امام صاحب قربه به بسیاری از بزرگان قائلن به این که انضمام پیدا میکنه. یه نظر شهید ثانی و تبعه آیت الله خویی که انضمام پیدا نمیکنن. یه مقدار این بحث ناقص بود در جلسه گذشته. حالا یکی از سوال ها بود چه فرق میکنه؟ انضمام پیدا کنن سودها یا انضمام پیدا نکنن سودها، تفاوت عملیش چیه؟ چند تا مثال زدن، گفتن در این مثالها تفاوت عملی این دو نظریه مشخص می شود. مثال اول، معونه صرف شده میان دو سود. این مثال رو آقای خویی می زنن. اول محرم 10 دینار سود کرده، 6 ماه بعدش اول رجب 30 دینار سود کرده، مجموعاً شاید چقدر؟ 40 دینار. این 6 ماه 20 دینار هم هزینه کرده. خب بنابر انضمام، اگر گفتیم که بنابر فرموش از امام و امثال ایشون، این 20 دینار از کجا کسب، از کدام سود کسب میشه؟ کسب میشه از هر دوتاش، یعنی هم از سود اول هم از سود دوم. 10 دینار اول سود کرده، 30 دینار بعدن، یعنی از اون 30 دینار بعدی 10 دینارشو به اون 6 ماه میتونه برداره برای اون هزینه اون 6 ماه قبلش. درسته؟ خب بنابر عدم انضمام اینجا وجهی برای اینکه از سود دوم کسب کنه نداره، بر هزینه اول بده. یعنی ما بین ربحین رو، ما بین دو سود رو بخواد از این هزینه دوم برداره وجهی نداره، یعنی اون سود دوم باز بمونه برای 12 ماه بعدش. اگر اینجا هزینه شد که هیچی نداره، اگه هزینه نشد باید خمس 30 تا رو بده. این اولم که چی؟ اولم که خب 10 تا سود کرده، 10 تا هم 20 تا خرج کرده، خب 20 تا دیگه اون 10 تا دیگه اش میشه، نتیجهش این میشه که اون 10 دیگه اش واسه یه راه دیگه تامین کنه، حالا راه هدیه یه چیزی تهیه کنه، حالا قرض کرد و افتاد تو سال بعدش، اون حسابش جدا میشه. این یه مثال. مثال دوم، تخمیس سود متأخره. چطور؟ مثال اینه، فرض کن اول محرم 10 دینار سود کرد، این 10 دینار هم خرجش کرد، سفر باز 10 دینار درآمد داشت، 10 دینار هم خرجش کرد، همینطور هر ماه که میشد 10 دینار سود داشت، 10 دینار هم ماه آخر که شد، یعنی اون ماه ذیحجه، میشه ذیحجه دیگه قبل از محرم دیگه، ماه ذیحجه که شد، یه مرتبه ذیحجه اینجا چند تا دعوتش کردن، جاهای مختلفی دعوتش کردن برای چیز، یا مثلا حج رفت، حج نیابتی رفت، 100 دینار بهش دادن، اینجا 100 دینار ماه آخر یه شما. خب اینجا 11 ماه سود کرده و خرج کرده، این یه ماه هم چیه؟ سود برده 100 دینار، 10 دینارش خرج کرده، 90 دینارش مونده. این 90 دیناری که مونده رو مبنای امام اینجا چیه؟ هزینه های اینجا رو مبنای امام چیه؟ الان باز چیکار کنه؟ الان باز خمسش بده دیگه، یعنی 18 دینار باز بده، 1/5 90 تا میشه 18 تا، 18 دینار الان باز بده رو مبنای امام، چون منظم میشود دیگه، این سودها با هم دیگه منظم میشه. ولی رو مبنای آقای خویی چیه؟ میگه 11 ماه دیگه چیه؟ وقت داری، اگر مون تا 11 ماه دیگه اینجا میتونی یعنی باید بدی، اگه نموند که هیچی. خب همین چون میشه سال خمسی نیستش دیگه، چون حرف آقای خویی همینه دیگه، میگه سال خمسی ظهور ربه، وقتی ظهور ربه شد چی میشه؟ ظهور میشه از الان دیگه واسه حساب بکنه، همونه دیگه، ایشان عدم انزا همینه دیگه، هر ربهی باز علاهده حسابش جدا نگه داشته باشه، یه منشی هم میخواد بگیره. حالا ایشون جواب میده، اینم جواب میده. مثال سوم که دیروز ما عرض کردیم، استثناء معونه قبل ربح اول 6 ماه آمده فقط هزینه داشته، یعنی هزینه کرده درآمدی نداشته، و 6 ماه دوم چیه؟ اینجا ربح پیدا کرد، از اول فرض کنید که رجب سود شروع شد، درآمد داشت، قبل از رجب از اول محرم تا رجب هیچی نداشت. اینجا معونه متقدم رو آیا میتوان از این ربح متأخر برداره یا نه؟ رو مبنای امام میشود، رو مبنای آقای خویی نمیشه. خب اینم سه تا مثال. بنابراین اینجور نیستش که ثمره نداشته باشه این دوتا مبنا. حالا اینم عرض میکنه، این عرض میکنه، این جزء اشکالای حرف آقای خویی میشه. خب حالا دلیل آقای خویی چیه؟ دلیل آقای خویی این است که این حکم، یه دلیل داریم که میگه و علما ان ما غنیمتم من شیء فان لله خمسه، یه دلیل هم داریم که اما الغنائم والفوائد یرحمک الله، این باید خمسشو بدی. خب اون دلیلی که میگوید غنیمت رو خمس بده، یا میگوید فائده کسب رو یا مطلق فائده رو خمس بده، اینجا اگر ما دلیلی بر استثناء نداشتیم میگفتیم فورا بده، مثل معدن، مثل کنز، مثل امثال اینها میگفتیم فورا بده. حالا اگر ولی چون دلیل داریم یه سال میتونی تأخیر میاندازی، اینجا اومده ارفاق شده گفته تا یه سال هم میتونه. خب پس دلیل معونه یه قید میزنه به اون آیه خمس، به اون روایات خمس یه قید میزنه. شما میخواد یه قید دیگه هم بزنید، بگید چی؟ بگید که منسود منظم، غنیمت منظم با هم دیگه. چون میگه شما چه دلیلی داری برای این تغییر؟ چون دلیلی ندارید برای تغییر بیشتر، ما اینجا چیکار میکنیم؟ ما اینجا میگیم که همون عدم انضمام، هر سودی چیه؟ علاهده باید خودش حساب جداگانه داشته باشه. بنابراین به تعبیر دیگر برداشتن معونه از سود متقدم دلیل میخواد، ایشون اینجوری میخواد بگه، برداشتن معونه از سود متقدم دلیل میخواد و دلیل نداریم، این حرفه آقای خویی میشه. همچنین یه نکته دیگه ایشون میگن، میگن در اون مثال دومی، در مثال دومی که زدیم که ماه آخر 100 دینار پیدا کرده، خب میگیم به چه دلیل میگیم که هنوز یه ماه بیشتر نگذشته؟ ما که گفتیم که ظهور ربح ملاک است، چه دلیلی میگیم؟ چیه؟ چه دلیلی میگیم که اینجا یه ماه بیشتر نگذشته باز خمس بدی؟ ما نه، ما 11 دی، من میخوام یه سال بگذره خمس بدم. نتیجتا ایشون میگه ما قول شهید ثانی رو تقویت میکنیم، ما نظرمون نظر شهید ثانی هستش که هر سودی خمس خودش رو داره، جداگانه است. خب حالا یه نعمی دارن، استدراکی دارن، میفرمایند که معونه میان ارباح تداخل پیدا میکنه، این دیگه روشنه دیگه. فرض کنید که سودی اول این ماه برده، یه سودی هم اول ماه دوم برده، اون ماه دوم که میشه اون هزینه های ماه دوم هم از چی میشه؟ هم از اون ربح ماه اول داده میشه، هم از ربح ماه دوم داده میشه، همچنین ماه سوم. اون هزینه هایی که معونه هایی که مربوط به ارباح متعدد هست در بعضی از ماها چی میشه؟ در اون ماها که مربوط به خودشون میشه تداخل پیدا میکنن. خب حالا این قلت، همین که بعضی از آقایون مطرح کردن، این هر جمعه اجازه میاد. چه میدونم من، میگه من 10 رشته کسب دارم، یه روز امروز یه مقدار گیرم میاد، یه روز فردا گیرم میاد، چجوری یه منشی بذارم؟ این حرفا باعث اختلال کسب و کار و زندگی میشه. ایشون میگه من اصلا نمیفهمم که اختلال پیدا میشه چی میشه. بله ایشون میگه من اصلا نمیفهمم که اختلال پیدا میشه یعنی چی. شما نهایت در اونجایی که سود روز به روز، حالا شما نگید چند تا کسب، بگید سود روز به روز. خب روز به روز هر روز ایشون 10 کاسبی هست، 10,000 تومان فرض کنید که سود میبره، اگه با انصاف باشه مثلا سود میبره. این 10,000 تومان هم یا به اندازه هزینهش هست یا نیست. اگه به اندازه هزینهش هست که خمس نداره، اگه به اندازه هزینهش اضافه هست چیه؟ خمسش بده. این چه هرج و مرجی لازم میاد؟ هیچ مشکلی پیش نمیاد. بله. حالا ایشون میگه رایی هم ما نشونتون میدیم. تسهیل مشکلی نداره که شما سال قرار بدید، سال که میتونید میده اولی رپ و سال قرار بدید. چیزی که از نهایتش اینه که اون آخری رو زودتر دادید دیگه. بله. بله. بله دیگه. آره. زودتر بده. آره. یه ماه همین که مثال زدید. یا هیچ اشکالی ایشون همینو میگه. ایشون میگه اشکالی نداره، ولی که اگه خواستید ندیم میتونه ندی. ایشون حرف ایشون اینه. ایشون میگه فرقش اینجا میشه دیگه. میگه برای تسهیل امر میتونی سال گذاشتن اشکالی نداره. مشکلی نداره که سال برای خودش قرار بده. ولی اگه کسی نخواست بده، حالا ماه آخر یک پول هنگفتی دستش آمد، میگه این یکی رو من نمیخوام، بقیه رو حساب میکنه. بله. بله دیگه. بله. بله دیگه. خیر. بله. بله دیگه. خب بله این که میشه. آقای خود. حالا ایشون میگه میخوای راحت باشی اینجوری کن. حالا بالاخره خمس اون ماه آخر رو زودتر بده. مشکل نداره. بعد که باز یه ریاضی بلد بشه دیگه.
مثلا هم برای هزینه هم برای خمس. اگه از شغل اولش 60% هزینه
شده
دست میاد.
بله.
موقع حساب کردن کلا 60 کار به این جزئیات.
میگم که باز میگم ریاضی بلد بشه دیگه. اینجوری بله خدمت. خب این حرف آقای خویی که آقای سبحانی جوابی که به آقای خویی میدن این است که میفرمایند که مستثنا معون است. ما دلیلی که داشتیم، اون دلیلی که قید میزد، هم قید اول میگفتش معونه. معونه چی؟ معونه سال. معونه نمیگفت معونات سال. این نکته ای هستش که تو روایت بعد جنس میگفت معونه. معونه معونه سال. معونه سال ممکنه مربوط به یک کس باشه، ممکنه به دو کس باشه، ممکنه به سه کس باشه. این بله میفرماد این عرفن وقتی مستثنا معونه سال هست، مستثنا من هم ربح ساله عرفی. وقتی که ایشون اینجور میگن تناسب داشته باشه، وقتی معونه سال هست، مستثنا که معونه است معونه سال هست، مستثنا من هم معونه چیه؟ ربح. ببخشید مستثنا من که ربح هست، ربح هم ربح سال هست. میفرماند اعتبار عرفی الان هم این مساعده با این هستش که میخواد کسی میخواد مالیات بگیره. ما نمیگن مالیات رو کسب سود، مالیات مربوط به یه ماه یا دو ماه یا سال داره مالیات. همون سال آخر سالش که میشه همه ربح ها رو کنار هم دیگه قرار میدن، مالیات همشو میگیرن. یا مثلا فرض کنید که بله، ولی یه دفعه یه سال میگیرن مالیات خب بله، ولی کن یه دفعه یه سال، سال مالیاتی یک سال مالیاتی میگه سن
یک سال هست، ولی هر کدوم
ولی هست چی میگه؟ سالیانه میگیرن. سالیانه میگیرن. بله بر تعیب نداره، ولی سالیانه میگیرن. بله اونا اونجوری هست، ولی کن برای کسب هایی که میگیرن کاسبی ها رو سالیانه میگیرن. بله بله. خراج هم خراج زمانی که خراج میگرفتن خراج هم سالیانه میگرفتن اون موقعی که زمان ائمه بود. حالا این میگن اعتبار عرفی. آقای فاضل یه جواب دیگه ای میدن از این استدلال آقای خویی. ایشون میفرمند که ملاک صدق غنیمت و صدق فایده است. حالا شما چه فرق میکنه بین این که بگی که یه کسی یه کاسبی داره میکنه روزی 10 دینار داره سود میبره، کس مغازه دار هست، فردا هم 10 دینار میبره، پس فردا هم 10 دینار. اینو میگید که از روز اوله، ولی حالا کسی کارهای متعدده، از مغازه یکی میگیره، از اجاره خونه یه چیزی میگیره، از زراعت یه چیزی، چه فرقی هست میان سودهای متعدد از یک کار و سودهای متعدد از چند کار؟ همونطوری که شما اونجا عرفی هست مسئله، وقتی سودهای متعدد یک کار رو شما یک کاسه حساب میکنید، سودهای متعدد از چند کار هم یک کار حساب کنید. این هم جواب نه آقای خویی که سودهای متعدد یک کاری که قبول داره که من یعنی که آقای خویی بگه سودهای متعدد هر کارم من قبول ندارم، بگه که بگه هر روزی هر سود که میخواد بکنه همون روز مثلا جدا جدا حساب. بله بله. خود اون روایت علی ابن مهزیار هم میگفتش که یک میگفتش آمر رپ دیگه میگفت آمر میگه سالیانه بده. خدمتتون عرض کنم دو تا اشکال ایشون با آقای خویی میکنه که دو تا اشکالش هم عرض میکنیم. یکی این که میفرمان که این همون اشکالی که شما اول کردید، این اشکال اول آقای فاضل همونه که شما مطرح کردید که میفرمان که رو مبنای امام که این اشکال وارد نیست که امام میگه اولین تکثف، شما میخواد بگه اول ظهور رب، ولی که مثل صاحب عروه مثل صاحب دروس اینا رو مبنای خودتون اشکالتون وارد هست، چون که ظهور رب میگید، ولی اونهایی که میگن با اولین کسب ملاک اولین کسب است رو مبنا که این اشکال وارد نیست اصلا، این حرف اصلا وارد نیست این با اولین کسب. اشکال دومشون اینه که مقصود شما از قرار دادن سال مطلب آخر که گفتش میتونه سال قرار بده برای سهولت، آیا مربوط جواز تخمیسه یا لزوم تخمیسه؟ اگر جواز تخمیس هستش خب بحث ما در جواز نیست، خب جواز که ما هم قبول داریم که ما زودتر میتونه هر کسی که همه قبول دارن که یا زودتر بده کسی که اختلاف در این نداره. اگر لزوم تخمیس هست دلیل نیاورده، این جواب دومشون به نظر ما درست نیستش دیگه. اگه دلیلش همین دیگه، اگه لزوم تخمیس هست میگه شونشون میگفتش ما دهم که دلیل نداریم کافیه دیگه، شون میگه ما مقصودمون مبنامون ظهور رب هست، دلیل میخوایم برای این که چی؟ اگه اون دوتا دلیلی که آقای سبحانی و آقای چیز آوردن اون دوتا تونست قانع کرد آقای خویی رو اینجور میگه، این نکرد که میگه نه ما مبنام اونه ظهور رب هست، ظهور رب تا یه سال میتونه ادامه بده، البته زودتر اگر داد اشکال نداره. بله دیگه خب تخفیف که این شام تخفیف داده دیگه، اینا میگه اون رپ آخری که ما نه عدم امام زه اونم تخفیفه، ماه اینا اونم تخفیفه، شما ماه آخر یه سال دیگه میتونی چیز کنی دیگه، اون نبتا رو چه بسا نه فرق تخفیفش فرق نمیکنه، از نظر تخفیف فرق نمیکنه، شما ماه اول اینجا عدم بله از نظر تخفیف فرق نمیکنه. خب حالا این مسئله رو میگذاریم، خدمتتون عرض کنم که مسئله بعدی مسئله 13 رو بیارید، خمس سرمایه، اینم یکی از مسائل مورد ابتلا هست. بنابراین ما به نظر ما در اینجا انضمام اقرب هستش به واقع، باید همین حرفی که حضرت امام و صاحب عروه میزنن که منظم میشه اینها با هم دیگه، این رو ما میپذیریم. بله. و باز بپرسید یعنی اون صورت حسابی که میگه بله. خدمتتون عرض کنم که خب مسئله سیزدهم درباره خمس سرمایه است. ایشون خلاصه شو عرض کنم بعد متنشو میخونیم. ایشون قائل هستن که حتی اگر انسان نیاز به سرمایه داشته باشه، سرمایه رو باز خمسش رو بده، فقط چند مورد استثناء میکنه. توجه کردید؟ سرمایه، کسی میخواد سودی برده، اون سودو میخواد سرمایه کسبش کنه، میفرماد که این سودی که میخواد سرمایه کسب قرار بده باید خمسشو بده بعد سرمایه. سود سال فرض که سال رسیده دیگه، اگه سال نرسیده بود که ام نده. خب وقتی سال شد خمسشو میده دیگه. وقتی سال شد خمسشو میده. حالا این از گوش بدید، بذارید مطلب تمام گفت کلام منعقد بشه. میفرماد هر اگر نیاز به این سرمایه هم داره باید خمسش رو بده و بعد چیکار کنه؟ اون رو سرمایه قرار بده، مگر چند تا استثناء داره. به موقعیت اجتماعیش صدمه میخوره. فرض کنید که یه موقعیت اجتماعی داره، با یک شغل آبرومندتری باید زندگی کنه، اگه خمس یه پنجمشو بده نمیتونه با این شغل آبرومند. یا زندگی دون شأن پیدا میکنه، یعنی درآمدی برای او خواهد داشت که زندگیش دون شأن او خواهد بود، نمیتونه زندگی مطابق شأن خودش رو. یا اصلا با این سرمایه نمیتونه اصلا درآمد داشته باشه، درآمد لازم رو نمیتونه تهیه کنه. میفرماید غیر از این موارد ولو اینکه نیازم داشته باشه باید خمس سرمایه رو بده و بعد اون رو سرمایه قرار. الاحبت و مسئله 13 الاحبت بل الاقوا عدم احتساب رأس المال مع الحاجت الی من المعونه. رأس المال سرمایه حتی با حاجت نیاز به اون هم داشته باشه جزء معونه حساب نمیشه. فیجب علیه خمسه اذا کان من ارباح المکاسب. اگه از ارباح مکاسب باشه اینجا چیه خمس؟ ولی حالا این قیدش معلوم میشه که اگه فرض کنید کسی از ارث میخواد چیز کنه اینجا دیگه خمس نداره، از هدیه است میخواد سرمایه قرار بده اینجا نداره، امثال اینها خمس نداره. اونایی که ایشون رو استثناء کردن فقط میگن که اگه از ارباح مکاسب باشه. فرض کنید کسی یه زمینه که سوالم کرد بعضی آقایون روزای قبل، یه زمینی به ارث رسیده، حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد سرمایهش قرار بده. اینجا خود اون قیمت زمین دیگه چی نداره؟ خمس نداره. اگه ارث هست اون هست، بله اگر اضافه شد اون یه چیز دیگه میشه، قیمت بالا رفت اون یه چیز دیگه میشه.
دلیلش چیه که
رأس المال از من؟ حالا با هنوز بحث نکردیم که حالا داریم مسئله چی داریم میگه، مدعا رو داریم میگه. الا اذا احتاج الى مجموعه، مگر اینکه احتیاج داشته باشه به همه این سرمایه. فی حفظ وجاهت، اون وجه اول، او اعاشته وجه دوم، مما یلیق به حاله کمال و فرض انه ما اخراج خمسه یتنزل را کسب لا یلیق به حاله. اگه بخواد این خمسه رو بده یک کسبی باید انجام بده داشته باشه که دون شأنش هست. بله چرا نیاز هست؟ مگه اینکه گفت در واسه تسلیم زور شد، مگه خیلی پر زور باشه؟ نه تسلیم حاجت نواس شد، مگه اینکه حاجت خیلی شدید باشه؟ این دیگه خیلی شدیده شدی. خیلی
نه
یعنی خواهی حالت بله دیگه حالت ذلتی پیدا میکنه، دون شأنش میشه. اولا یفی به یا این کس خرجیش نمیتونه در بیاره. یعنی فرض کنید که این با این میتونه یه ماشین بخره، با این ماشین کار کنه، زندگیشو اداره کنه. اگه بشه اصلا نمیشه ماشین بخره، وقتی نمیشد خمسشو بده ماشین نمیتونه بخره، اصلا نمیتونه زندگیشو اداره کنه. فاذا لم یکن عنده مالون، مال نداره، فاستفاد به اجارتن او غیرها مقدارن، یه چیزی رو استفاده کرد و اراد ان یجعله رأس ماله، خواست رأس المال خودش قرار بده، لتجاره و یا تجربه، میخواد تجارت کنه و باش تجارت کاسبی کنه، یجب علیه اخراج خمسه، واجب است بر او که خمسش رو بده. و کز الحال فی الملک الذی یشتریه من المشتریه من الارباح لیستفید من اعادته، که همه اینها خمس داره مگر اون سه موردی که استثنا شد. صاحب عروه، خدمتتون عرض کنم که در مسئله 59 صفحه 284 ایشون اقوا نمیگن، ایشون احبت میگن، یه درجه پایین تر. الاحبتو اخراج و خمس رأس المال اذا کان من ارواح مکاسبه فاذا لم یکن له مال من اول الامر فاکتسب او استفاد مقدارا و اراد ان یجعله رأس المال رأس المال للتجاره تجربه یجب اخراج و خمسه علی الاحبت ثم التجاره. پس ایشون فرق داره فرمایشی با حضرت ما. فرق چی با حضرت ما؟ بله؟ غیر از این، غیر از احوال، فرقش با فتوای امام چیه؟ بله؟ اگه ملاحظه کردید سه تا استثناء داشته فرمایش امام که خیلی هم توضیح دادیم دیگه. این سه تا استثناء نداره چون مطلقه. امام قائل به تفصیله، میفرماید اگر در تفصیل هست، میگه در این موقعی که به حس و وجاهتش یا شأنش یا امثال این چیزا هستش نیاز داره، یه تفصیل داد. ایشون تفصیل نداره، ایشون گفت متجز کسانی هستن که به طور مطلق میگوید احوت این که باز خمسش رو بده. حاشیه هم همین اختلاف در حاشیه هم هست. آقای گلپایگانی میفرمان لا یخ بل لا یخلو عن قوتین، مثل امام فتوا میدن. آقای اصفهانی میگن لا یترک، استاد الحسن اصفهانی. امام همین فتوایی که اینجا دارن اونجا هم همینجوری میگن که الا اذا احتاج الى مجموعه بیس اذا اخرج خمس لا یحل باقی به عاشت یا حفظ شأنه، همون رو اینجا میگن. این فتوا عینا آقای بورجردی هم همینو میگن، یه خود احاجهشون بلندتره ولی کن همینو میخوان. الا اذا کان محتاجا فی عاشت سنتهی او حفظ مقامه الى تجارت متقومه مجموعه بهیس و اذا اخرج خمسا لزمه و تنزل الى کسب لا یفی به معونته او لا یغیر مقامی و شأنه. اینم آقای بورجردی میگن. بله، ولی آقای خویی اینجا یه نظری دیگه ای دارن. آقای خویی میفهمن لا یبعد عدم الوجوب فیما اذا کان المال مما یحتاج الیه فی معونته سنته. در واقع آقای خویی یه تفصیل دیگه ای میدن، میگن که اگر در به اندازه هزینه سالش هست ایشون میشود چیکار کرد؟ میتواند سرمایش کنه. فرض کنید اینجوری مثلا بشه، یک کسی فرض کن که 10 میلیون تومان یه مرتبه کاسبی کرد، 10 میلیون تومان درآمد داره، این 10 میلیون تومان هم هزینه یک سالشه، از الان تا آخر سال 10 میلیون هزینه شه. خب این پس این 10 میلیون مستثناست دیگه، از مستثناست. وقتی مستثناست، حالا این 10 میلیون رو دو جور میتونه کار کنه. میتواند ماهی 1 میلیون هزینه کنه، میتواند نه یه ماشین، فرض کنید که اون اوایل چیز بود که ماشین پیکان ارزون بود، یه پیکان بخره 10 میلیون تومان، 7 میلیون تومان بود اون موقع. بله بله، آره میتونه، نه آره خرج نکنه، سرمایه گذاری کنه، باش کاسبی کنه، هر ماه از سرمایش استفاده کنه. ایشون میفرماد تفصیل بین این داده که اگر به اندازه معونه سنش هست میتونه این رو دو راه داره، یکی این سرمایه گذاری کنه از سرمایه بخوره، یا اینکه خورده خورده بخوره، اون میخواد سرمایه‌اش هم کنه اشکال نداره. این هم بله دیگه، اصلا بله 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 اینجوری میشه. دوم بله دیگه، مخواد معونش، رأس المالی است که از معون، از مستثناست، از چیز، از خمس دادن، اینجوری میشه. بله بله، بله از فرض خارج نشید دیگه،
فرض خارج نشه. حالا کسی هدیه بهش داده، یک چیزی بهش داده، البته هدیه که رو هدیه که رو فتوای آقای خویی که مثلا خمس داره، خمس داره. خب بله، شسته رفته است به نظر ببینید گفتیم که امام طبقا خیلی شسته رفته. خب بله، نه امام که مورد نیازه، پس دقت می‌فرمایید امام میگه سرمایه مورد نیازه، ولی که مورد نیاز بودن متفاوته، درجات داره. اونجا که خیلی مورد نیاز باشه به شأنش از بین میره، اینجا خمس نداره. اونجا که نه مورد نیاز هست ولی که شأنش به هم نمیخوره، در اونجا باز خمسشو بده. یا اگر بله بله میخواد افزون کنه، اونجا مشکل نه. به هر حال اینجا در آیه چیز چهار وجه میگه، ولی که ظاهرا سه تا قول بیشتر نیست. چون میفرمان که چهار تا وجه هست که بگیم که مطلقا سرما آیه سبحانی در کتاب خمس میگن، بگیم مطلقا خمس داره سرمایه، مطلقا خمس نداره. یکی تفسیر آقای خویی، یکی هم تفسیر امام. این چهار تا وجه هست. حالا ببینیم که دلیل های اینها چیه در جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.